Abdom och Armstrong, Noll Tom och Danton.
زنگ ورزش.
به نام خدا، با سلام، دکتر نظری هستم، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خب موضوع بحث امروز درباره بازتوانی ریوی هستش. بازتوانی قلبی، ریوی یا نوتوانی فرایندی هستش که در طی اون بیماران دچار ناراحتی های قلبی عروقی طی مراجعه به مراکز بازتوانی تحت یک سری از تمرینات ورزشی چه از قبیل حوازی و چه از قبیل قدرتی قرار می گیرن. شاید این اصطلاح به گوشتون خورده باشه که بعضی از کسانی که دچار بیماری های پیشرفته ریوی یا قلبی هستن نیاز به بازتوانی پیدا میکنن. بازتوانی لزومند به صورتی نیستش که شما در مراکز فیزیوتراپی مشاهده میکنید و مریضان ریوی و کسایی که دچار ناراحتی قلبی هستن هم به نوعی نیازمند مراحلی از بازتوانی هستن که ما اسمش رو به عنوان بازتوانی قلبی ریوی میگذاریم. بازتوانی قلبی ریوی یا نوتوانی فرایندی هستش که طی اون بیماران دچار بیماری ریوی و قلبی با مراجعه به مراکز بازتوانی تحت یک سری از تمرینات ورزشی، حالا چه به صورت حوازی یا قدرتی، قرار میگیرن. در طی انجام این تمرینات هدف ما این هستش که ظرفیت حوازی این افراد رو، یعنی به نوعی پمپاژ قلبی و عملکرد ریوی این افراد رو، بهبود ببخشیم و از پیشرفت بیماری زمینه‌ای ایشان و تحلیل و از کار افتادگی این افراد جلوگیری بکنیم یا اینکه حداقل اون رو کن بکنیم. در کنار اون تمرینات قدرتی رو هم برای این افراد شروع میکنیم. تمرینات تعادلی هم گاهی اوقات برای این افراد، خصوصا اگر در رده سنی سالمندان باشند، برای مراجعه کنندگان لحاظ میشه. فرایند این بازتوانی بسیار ساده هستش و عبارت از یک سری تمرینات حوازی که ممکنه با دوچرخه ثابت یا دوچرخه بازویی و یا با تردمیل انجام بشه و تمرینات قدرتی شامل یک سری تمرینات با کش‌های ورزشی و یا استفاده از دمبل و استفاده از وزنه‌های آزاد هستش. در طی این فرایند بازتوانی علاوه بر اینکه مریض تحت مانیتورینگ دقیق قلبی و ریوی قرار میگیره، علائم وی نیز از قبیل فشار خون، ضربان قلب، شدت تنگی نفس، علائم قلبی از قبیل تغییرات نواری که توی EKG یا نوار قلب ایجاد میشه رو هم ما رصد میکنیم و در صورت نیاز اقدامات لازم رو برای بیمار انجام میدیم. به مرور زمان این تمرینات باعث بهبود عملکرد بیمار و افزایش کارایی و تمام عملکردی ایشان خواهد شد. پیروز باشید و سلامت.
به زندگی سلام کن.
به هر بهانه‌ای بیدارت می کنم که روز تازه ای را شروع کنی. هر چه هست زندگی زیباست.
به زندگی, سلام کن.
سلام کن.
به زندگی سلام کن.
صبحتون بخیر باشه دوستان. 7:05 است و با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیوی سلامت در خدمتتون هستیم. 15 مهر ماه روز ملی روستا و عشایره و فراموش نکنیم که جامعه روستایی و عشایری خواستگاه تمدن بشریه که با فرهنگ و شیوه زندگی مخصوص به خود مردمانی صبور، تلاشگر، معتقد و غیور رو تربیت کرده. این روز رو به همه روستایای مهربون و باصفا و دوست داشتنی کشورمون تبریک میگیم.
سلام، روز روستا را به همه روستایان و عشایر غیور و زنان غیور عشایر تبریک عرض می کنیم. زندگی عشایری فوق‌العاده زیباست واقعا. من خودم هم عشایری زندگی می کنم، هم تو شهر زندگی می کنم، ولی عشایری را ترجیح می دم به شهری که استراحت کنم. عشایری یاسوس، استان کجری و بویرامن. از محصولاتمون همون محصولات خودمونه، آش دوغ، دوغ محلی خودمونه، با روغن محلی، نان بلوط از بلوطی که خودمون از درختای فراوانش تو استان کجری بویرم است استفاده میکنیم. آش کارده است هم از کاردم و سبزیجاتی تو خودمونه. همه چیز نون گندم با هم گندمی که خودمون به دست میاریم، همه چی یاد گرفتیم. واقعا زندگی عشایری واقعا آموزنده است، هیچ وقتا تکرار نشدنیه. باید در تلاش کوشه، اصلا خستگی ناپذیره، تنوع زیادی داره، واقعا روحیه آدم خوب میشه، آدم تو روستا یه چه حسار خوبی داره. روز روستا رو مبارک میگم. من برای استان فارسم، چیران بخو روستای شرق آباد، حرمه روستایی بلخه قالی میوافم، مغ دارم، بز دارم، میش دارم، گاب دارم، میرن خیار سبسیدی میرن، میرن عناب چیدی میرن. ها این کار روستایی هست، هرش میرسیدم. بس
بسم الله الرحمن الرحیم. حسینی دهیار روستای خمی با اتفاق آقای محمدی دهیار روستای کلاتنو و آقای شهابی دهیار شفی آباد و همچنین آقای محمدی دهیار شمس آباد شهرستان بردسکن خراسان رضوی، روز روستا و عشایر را به هموطنان، همشهریان عزیز و همچنین کل کشور تبریک عرض میکنم.
ما هم بازم تبریک میگیم به همه روستایی های عزیز کشورمون و در این لحظه با اعلام ساعت 7:08 میخوام گفتگوی خودم رو دوستان آغاز کنم با جناب آقای سید وحید سعادت، دبیر برگزاری نمایشگاه روستا آباد. آقای سعادت سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باد آقای سعادت بزرگوار. ما تهرانی ها به ویژه میدونیم که در مصلای تهران نمایشگاهی در حال برگزاری است که تا 18 مهر ماه ادامه داره. دوست داریم بیشتر بدانیم از برنامه‌هایی که در این نمایشگاه در حال برگزاری. خیلی از حالا شاید همشهریای ما و دوستانی که در استان‌های همجوار هستن شاید ندونن و فرصتی بسیار بسیار مغتنمه که سری بزنن به این نمایشگاه و با حال و هوای روستاها و روستانشینان بیشتر آشنا بشن، محصولاتشون رو از نزدیک ببینن و آنچه که شما قراره برای ما بفرمایید و ما بیشتر بدانیم.
بله، رویداد روستا آباد همونطور که فرمودید
عرض کردم،
بله، نمایشگاه عرضه محصولات روستایی و عشایریه.
درسته.
این امکان وجود داره که شهرنشینان عزیز تهرانی و شهرهای اطراف تهران نیازمندی های خانواری خودشون رو در زمینه های مختلف از این نمایشگاه تامین کنن.
درسته.
از طرف دیگه این رویداد روستا آباد چند جانبه است، مراسمات آیینی اینجا برقراره، از اقوام مختلف و چادرهای عشایری برپا شده، 40 چادر عشایری از جاهای مختلف میهنمون و همینطور خانه های روستایی، خانه مازندرانی، هرمزگانی و گلستانی، ترکمنی، خانه های مختلف در واقع اونجا ایجاد شده و این خانه ها توضیح داده میشه تا از افرادی که از آداب و رسوم، از فرهنگ اون اقوام گفته میشه. در کنار اینکه ما عروسک گردانی داریم، نمایش های مختلف زبان های در واقع برقرار میشه و نشست های علمی جانبی در کنار این رویداد داریم، نشست هم اندیشی دست مؤسسات پژوهشی مختلف در واقع در زمین های مختلف عرضه میشه، کارگاه های آموزشی حضور داره و همه مردم میتونن از این کارگاه ها از نشست ها استفاده بکنن در کنار خریدی که میتونن انجام بدن.
بسیار عالی. من فکر میکنم که آقای سعادت بزرگوار فرصت خوبی هم هست، حالا هم مدارس اگر بتونن بچه ها رو بیارن و یه تعاملاتی صورت بگیره تا با فرهنگ روستا و روستانشینی محصولاتشون، حالا همونطور که شما هم فرمودید خب خیلی برنامه‌های جذاب و متنوع و دیدنی است، این تعامل وجود داشته باشه بین مدارس و همین که پدر و مادرها و حالا همشهریان هم وقت بذارن فرصت بکنن که با توجه به آنچه که شما فرمودید دیدنش خالی از لطف نیست. تا چه ساعتی این نمایشگاه در حال برگزاری این ساعتش در هر روز؟
از ده صبح تا 8:30 در واقع نمایشگاه هست، حالا تا 9 هم در واقع امکان استفاده از محیط نمایشگاه
ساعت 21. بله بله، خیلی متشکرم از شما وقت گذاشتید جناب آقای سعید وحید سعادت، دبیر برگزاری نمایشگاه روستا آباد در مصلی تهران. روز خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون.
و خب دوستان اجازه بدید یه خدا قوت همچین جانانه ای هم بگیم به بانوان روستایی که علاوه بر کارهای خونه در کشاورزی و دامداری هم دوشادوش همسرانشون کار میکنن. خانمای هنرمند روستایی معمولا هنرهای زیادی دارن که شامل صنایع دستی از قبیل گلیم بافی، حصیر بافی، سوزندوزی، گلدوزی، جاجیم بافی و خیلی کارهای دستی دیگه میشه که شاید اگر بخوایم دونه دونه نام ببریم زمان بسیار زیادی رو طلب بکنه. صبحتون بخیر باشه عزیزان، به ویژه بانوان روستاهای ایران زمین. ایران زمین.
نام روستا تداعی کننده زندگی است، تلاشی که هر صبح با صدای طبیعت و صدای طبیعی آغاز میشه و در پاکی و صمیمیت با خواب خورشید به استراحتگاه میده.
ما صبحای زود که از خواب بیدار میشیم، نون میپزیم، دوغ میزنیم، گاو و گوسفندا رو علوفه میدیم.
زن و مرد همه درگیر تلاش زندگی هستند، هم دانش آموزا که هم سر کلاس بازی می کلاس هم بازیان خصوصا هم کار کنه.
الحمدلله در این روستا هم کشاورزی هست، هم دامداری، هم گاوداری به طرز سنتی، هم صنعتی.
الان یه قطعه کشاورزی دارم با 12 هکتار زمین که الان نزدیک 3 هکتار یونجو کشاورزی داریم که هر 25 روز یه بار یونجان درو می کنیم.
روستا یعنی جریان زندگی، کار و تلاش بیوقفه و دست بر زانو گذاشتن و شکر خدا گفتن. با وجود زنان روستایی، محصولات طبیعی و همینطور صنایع دستی روستا تولید میشه.
ما مردم اونجا کارهای سخت انجام میدن، مثل لاروبی، شخم زدن. ما هم تصمیم گرفتیم که باشون همکاری کنیم.
عشق.
کار میکنیم، لذت میبریم، یه نوع تنوع برای خودمون.
خیلی از همین خانومهای روستا درس میخونن و کارآفرینی میکنن.
همراه خانواده هامون تو زمینا کار میکنیم، درس هم میخونیم و از این کار لذت میبریم.
خانوما خسته نباشید. یلا
ما تصمیم گرفتیم که همین کار گردشگری رو اینجا توسعه بدیم، همین که خرمامون به فروش بره، هم صنایع دستیمون.
و علاوه بر ارسال به شهرهای مختلف کشورمون ایران، به خیلی از نقاط جهان هم ارسال میشه.
در روستا به حدود 23 نفر خانم روستایی رو اشتغال به کار کردم. در زمینه کشاورزی تولید محصول سالم رو داشتم. همچنین محصولمو دارم صادر میکنم از سال 96 به کشور روسیه.
در کنار کارگاه خیاطی همچنان مشغول جمع‌آوری گیاهان داری، پرورش دام، پرورش مرغ بومی، صنایع دستی و در این زمینه تونستم تا حدود تعدادی از زنان عشایر به تعداد 5 نفر به کار بگیرم.
روستا رگ حیات هر کشوری است، رگ‌هایی که خون تولید در اون جاری است و تداوم حیات هر روستا تضمینی برای حیات کل کشور.
با عرض سلام، برای داشتن روستای آباد خیلی کارا میشه کرد، مثلا توامندسازی مردم روستا که علاوه بر افزایش اشتغال و رونق تولید خب کمک بزرگی هم به تحقق اقتصاد مقاومتی میکنه. از طرف دیگه ما از گردشگری روستا نباید غافل بشیم، چون از همین طریق هم میشه در توسعه اقتصادی اون منطقه نقش مهمی ایفا کرد. این هم خودش میتونه برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت جوانها تأثیر به سزایی داشته باشه. با سپاس.
خیلی متشکرم از شما خانم کریمان بزرگوار، صداتون رو شنیدین، تماس گرفته بودید با 2265-2876. بریم به سراغ پیامکایی که ارسال کردید به 30102. آقا فرشاد تقی‌زاده از هرسین خیلی تعریف کردن از روستا به خاطر شرایط زندگی، که به قول ایشون هیچ زندگی به زندگی در روستا نمیرسه، آرام ساکت بدون دود و سر صدا، خوش آب و هوا، لذت بخش که محل تولید محصولات غذایی و نون سر سفره مردم و غذای طبیعی تولید میشه و گفتن حالا این ویژگی‌ها رو داره. اما حالا از شما میپرسم آقا فرشاد عزیز که چه کنیم که این روستاهامون که چون این ویژگی و شرایطی دارن از نظر شما با این قدم تعریف کردید آبادتر از پیش باشن. خانم فرزانم از سجش گفتن من اصالتم آذربایجانی، اهل تبریز هستم و به نظر ایشون حمایت از در حقیقت محصولات کشاورزی و روستایی خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه. گفتن من هر موقع که سفر بکنم به آذربایجان شرقی تا میتونم از محصولاتی که در روستاهای این خطه تولید میشه خرید میکنم و با خودم به تهران میارم. درود بر شما.
روستا رو وقتی میشه تحمل کرد و درست کرد که امکانات بهش بدن، وقتی روستا درآمد بشه. مثلا الان خیلی مواد کشاورزی رو روستا واقعا الان برداشته به رو دستش برده، ولی میاد دلال رو واسطه سودش میبره. مسلمان تو روستا خوبه ولی باید امکانات داشته شد. وقتی میگن داری روستا برگرد روستا، باید ببین چی داره از نظر تحصیلی، از نظر امکانات رفاهی. واقعا تمام بیشتر تولید مواد غذایی به دست این هاست، ولی متوجه بهش اومده نیست.
صبح هست، غرق تازگی شو، صورتت را بشوی، چایت را بنوش، سفره مهرت را بگشا که جهان به تو لبخند میزند. وقت کوشیدن است، برخیز، وقت آغاز، وقت تلاش، وقت دمیدن امید. به زندگی، به زندگی سلام کن.
هفت و 19 دقیقه به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. صفحات به زندگی سلام کن رو که یکی یکی ورق زدیم، رسیدیم به صفحه روز و همراهی ما با خانم زهرا حاجی زاده. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شجاعی، همینطور سلام و صبح بخیر میگم به هموطنان عزیزم و امیدوار هستم که روز پاییزی خودشون رو با آرامش شروع کرده باشن. من در خدمتتون هستم آقای شجاعی. واقعیت این هست که بیماری‌های مزمن غیرواگیر مثل بیماری‌های قلبی، عروقی، فشار خون و دیابت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه شوی قابل توجهی دارن و اگر ما بخوایم که این بیماری ها رو کنترل کنیم، همینطور حوادثی که متعاقب اونها به وجود میاد مثل سکته های قلبی و مغزی، بله، که البته هم مرگ و میر بالایی دارن و هم میتونن بار ناتوانی و مالی زیادی برای خود بیمار و هم در واقع خانواده اون داشته باشن، و همین که بخوایم هزینه های نظام سلامت رو کم بکنیم، باید پیشگیری از این بیماری ها رو در سطوح بالاتر ببینیم. و یکی از مهمترین اقداماتی که میشه انجام داد اصلاح سبک زندگی هست و رکن اصلی اون هم بحث تغذیه مردم در یک جامعه هست. همونطور که قبلا هم دوستان در جریان قرار گرفتن، سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی تدوین شده و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده. متولی اصلی در اجرای این سند وزارت بهداشت است. البته من تاکید میکنم که دستگاه‌های دیگه هم وظایفی دارن که اتفاقا این وظایف اهمیت قابل توجهی داره. اما وزارت بهداشت هم به عنوان متولی اصلی و هم به عنوان ناظر در اجرای این سند دیده شده. خواهش کردیم از جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده که ایشون مدیر کل محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هستن روی خط ارتباطی ما بیان. ما دقایق در خدمت ایشون خواهیم اگر شما اجازه بفرمایید. آقای دکتر اسماعیل زاده بزرگوار سلام عرض می‌کنم، صبح جناب عالی بخیر. برای ما بفرمایید که جزئیات سند به چه شکل است، در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حاجی زاده عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. همینطور که سرکار عالی توضیح فرمودین، سند دانش بنیان تغذیه و امنیت غذایی امسال مصوب شده با حضور ریاست محترم جمهور و از طریق ایشون به تمام دستگاه‌ها برای اجرای ابلاغ شده و متولی اصلی این سند در حقیقت وزارت بهداشت است، چون متولی اصلی سلامت مردم وزارت بهداشت هست. در این سند نقشه راه کشور برای دستیابی به امنیت غذایی در طی 10 سال آتی کاملا ترسیم شده و جز به جز وظایفی که دستگاه ها در تأمین امنیت غذایی و در دستیابی به امنیت غذایی در کشور دارن کاملا مشخص شده. زیل این سند در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی 6 تا کمیسیون تخصصی مقرر هست که برگزار بشود، برقرار بشود و یکی از این کمیسیون ها کمیسیون سلامت و تغذیه هست که متولی کمیسیون سلامت و تغذیه در حقیقت وزارت بهداشت و معاونت محترم بهداشت جناب وزیر هستند و با حضور دستگاه های دیگر اقداماتی که در راستای تغذیه و سلامت لازم هست انجام برن. 6 تا کمیسیون دیگه هم با تولیگری دستگاه های دیگر مثل وزارت جهاد، مثل سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه ها در حقیقت مقرر هست که تشکیل بشه و اقدامات لازم رو برای دستیابی و امنیت غذایی انجام بدن. آن چیزی که در حوزه سلامت و در حوزه وزارت بهداشت مقرر هست انجام بشه که الان هم برقرار هست بعضیاشون، در حقیقت عمدتاً متمرکز بر سالمسازی غذاها، توجه به ایمنی و سلامت غذاها و همینطور در حقیقت بحث‌های آموزش محور که بتونیم دانش و آگاهی مردم رو در زمینه تغذیه و امنیت غذایی افزایش بدیم، برقرار کردن و تقویت برنامه‌های مکمل‌یاری و غنی‌سازی و همینطور ارتقای کیفیت مواد غذایی از جمله کاهش میزان قند، چربی و شکر در مواد غذایی هست و همینطور بهبود کیفیت آرد و نان که این از جمله اقدامات هست که ذیل سند قرار توسط وزارت بهداشت با همکاری سایر دستگاه ها انجام بشه.
بله بسیار.
حالت جزئی تری اگر هست بفرمایید من دستم.
حتما آقای دکتر. حالا دو تا نکته یا در واقع نکته قوت من در این شرایط جدید میبینم. یکی دانش بنیان بودن آقای دکتر این سند هست که دارم خواهد راجبش حتما توضیح بفرمایید و نکته دوم هم به نظرم این هست که در بحث تأمین بودجه در واقع دستگاه مختلف دارن در قانون برنامه هفتم توسعه تلاش میکنن که بودجه ها دیده بشه، یعنی پیش بینی های لازم بشه که انشالله ما برای هر مثال برای تأمین بودجه مشکلی نداشته باشیم. این توضیح کوتاهی راجبه این قسمت بفهمید آقای دکتر، من بازم سوال دارم از خدمتتون.
بله، در زمینه دانش بنیان بودن هدف دولت در حقیقت حمایت از شرکت های دانش بنیانی هست که در کشور خوشبختانه الان شروع به فعالیت کردن، هم در حوزه تولید غذا هم در حوزه سلامت و استانداردسازی غذا و تقویت کیفیت غذاها. در حقیقت شرکت های دانش بنیان خوشبختانه پای کار اومدن. به عنوان مثال عرض بکنم، ما در بخش مکمل ها که در وزارت بهداشت از طریق شبکه بهداشت برخی از نیاز مواد مغذی رو با مکمل ها داریم توزیع میکنیم، داریم از پتانسیل شرکت های دانش بنیانمون استفاده میکنیم برای اینکه مکمل هایی که در اختیار قرار میگیره هم قابلیت جذب بهتری داشته باشد، هم عوارض ایجاد نکند و برخی از مکمل ها رو سوق دادیم به سمت استفاده از توانایی و پتانسیل شرکت های دانش بنیان. یا در حوزه ارتقای کیفیت غذا داریم با شرکت های دانش بنیان مشورت میکنیم که چگونه میتونیم در حقیقت به جای اینکه جوش شیرین استفاده کنیم از موارد و از آنزیم های استفاده کنیم که بتونه کار تخمیر رو در نان مثلا انجام بده و مثال های از این دست. در زمینه بودجه که فرمودین، چون سند امسال مصوب شده در حقیقت و بعد از اینکه بودجه ابلاغ شده مصوب شده، بنابراین امسال در سال کنونی جامعه قرار هست دستگاه ها برای اقداماتی که در راستای سند انجام دن از بودجه های داخل خودشون در حقیقت برای این سند بودجه بذارن، اما داره تلاش های متعددی انجام میشه که در برنامه هفتم توسعه خیلی از مواردی که نیاز به بودجه دارد در اون برنامه گنجانده بشه که انشاءالله از سال آتی برای انجام فعالیت های سند بودجه جداگونه به دستگاه تخصیص داده بشه تا دستیابی به اهداف سند برقرار بشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل زاده، میدونم که گام بزرگی برداشته شده و انشالله اگر ما فرصتی بشه در برنامه‌های آتی هم باز راجع به جزئیات سند بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که همراه ما بودین. با جناب عالی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خداحافظ.
ممنونیم از شما. لطف کرده انشالله که روز به هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومن معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
امروز روز ملی روستا و عشایر، تبریک میگیم به همه روستایی ها و عشایر کشور عزیزمون ایران. اما شما دوست خوب ما که شاید ساکن یکی از شهرهای کشور باشی، نمیدونم، شاید از روستا شنونده برنامه ما، به نظرت برای اینکه ما یک روستای آباد داشته باشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ نظر شما چیه؟ 30102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن.
سلام، صبح خیر عرض میکنم. خب به نظر من برای اینکه به روستاها رسیدگی بشه، مهمترین چیز بودن امکانات به روستاست، یعنی اون زیرساختهای اولیه مثل منابع آبی، مثل اینکه راههای ارتباطی، هرچه روستاهامون در عین اینکه اون طبیعی بودنشون رو حفظ میکنن اما به روز باشن و راه ارتباطی و زیرساخت بهتری داشته باشن، ما از مهاجرت روستایان عزیزمون به شهر میشه و اون مولد بودن روستا همچنان ادامه داره. ممنون از شما یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما. به چه موضوع خوبی اشاره کردید. بپذیریم که متاسفانه در سالهای اخیر ساخت و سازهای غیر مجاز خیلی از روستاها رو از هویت و سبک سنتی خودش خارج کرده و بافت اصیل روستایی رو از بین برده. خانم دنیا چی گفتن؟ گفتن در این فاصله اندکم تا برسم به محل کار، دوست دارم در موضوع شما مشارکت بکنم و انشالله بتوان بکر بودن زندگی روستایی رو حفظ کرد، به پوشش گیاهی، سفره‌های آب‌های زیرزمینی لطمه نزد و ایجاد تعاونی در روستاها هم میتونه نقش بسیار مهمی در آبادی هر روستا داشته باشه. خیلی متشکرم از شما.
روز روستا و عشایر گرامی باد. یکی از روستاهای بسیار زیبای شهرستان جاجرم روستای دربند است. بنازم بر صفای روستایی که دارد در دیار خود صفایی، بنازم بر گل و گلگشت آن خاک، بر آن آب و هوای روشن و پاک، به کوهستان و جوی و سبزه زارش، به ساعات خوش لیل و نهارش. عشایر عاشقان راه باشند، به راه زندگی دلخواه باشند. صفای روستا و شعر زیبا، ز مهدی آمده جان دل فریبا. ابیاتی از حقیر هفت هنر خراسانی، مهدی میرابی، جاجرم.
من چون تجربه روستا داشتم موقع تدریس در روستا،
روستایی که افرادش با هم یک دل و یک صدا باشن و در کارها با هم مشورت داشته باشن روستای خوبی خواهند داشت. من 5 سال در اون روستا مدیر آموزگار بودم. این افراد خیلی با هم هماهنگ بودن، در همه کارا با هم شورا داشتن، هیچ وقت تکسویی نداشتن و به همین جهت خیلی روستای خوب و پر رونقی بود که حالا دیگه شهرک شده، شهرک الهیه در کرمانشاه. روز خوبی داشت.